پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون.
قبلی که خدمت دوستان بودیم در خصوص ایجاد یک خانواده کارآمد و سالم مباحثی رو در کلیات عرض کردیم که اصلا اگر بخوایم یک مدیریت صحیحی بر روابط منزل بگذاریم باید چه کارهایی کرد و مقدمات رسیدن به مسیر سالم چیست. در این جلسه و جلسه آینده قرار داریم راجع به اصل روابط زوجین صحبت، چون بسیاری از زندگی‌های جاری یک سویه است. یک سویه یعنی چی؟ یعنی این که من در مقام یک مرد یا خانوم در مقام همسر از دید و منظر خودشی زندگی رو نگاه، از جهت مقاصد و امیال خودشی زندگی رو ارزیابی میکنه. اگه براش چیز دارد به نیازها و توجهاتش این زندگی چیزی میدهد، میگه زندگی خوبیه. اما به طرف مقابل چه میرسه، اون در این تبادل به چه احساسی میرسه، خوب یا بد، خیلی دیگه کار ندارد. یعنی این که ما بیشتر اینجوری زندگی میکنیم، زن مرد، میگیم زنه برای مرد، اون آقا هم همین دیدگاه رو داره، یا این خانوم، درست؟ میگه باز مرد برای زن. زندگی رو زندگی خوبی میدونیم که دیگری در مسیر آرزوها و امیال من باشه. این نه تنها درست نیست، نه تنها تعارضات یک زندگی رو ایجاد میکنه که حتی برای ارزش وجودی فردم خیلی بده. من دارم میگم یک، من خودخواه و خودمحورم، همه چی بر اساس من. توی یه مجلسی هم که میخواید بنشینه، میخواید ببینه جلوی شمال و باد کدومه، کنار پنجره کجای زیر نور کجاست، کجا پشتی دارم. این آدم قادر نیست در نگاه مشترک دیدی داشته باشه، بفهمه که اگر یک امکانی هست همچنانی که من بهش احتیاج دارم و علاقه دارم و استفاده میبرم، خب دیگرانم هستن اینا میخوان استفاده کن. آقا خودش میخواد اخبار گوش کنه، بچه داره برای کارتون اون کانال گریه میکنه، میگه اخبار صحبت هم نباشه، تا اخبار تمام نشه کانال عوض نمیشه. این بابا نمیتونه نیاز کودک رو در کنار خودش ببینه. یا برای یک فعالیت دیگه، پدر میخواد استراحت کنه، کودک نیاز جنب جوش داره، آرام ساکت، من وقت خوابم. یعنی من که میخوام بخوابم، من که میخوام حالا آقا بازی وقتی هم میخواد استراحت شاد باشه، پاشین پاشین چیه خوابیدین، بلند شین بریم بریم. حالا میگه من خستم. خستم یعنی چی؟ بچه سن تو باید از دیوار راست بره بالا. آقا وقتی با نشاط میفته به جون، یعنی اساس منم، درست؟ متاسفانه یا اینجور نیست فقط مخصوص آقایون باشه، خیلی خانوم ها هم همین ترتیب هستن. مامان منه، هر روزش هم کمه، هر ساعتش هم کمه. یه بار مامان آقا میشه، چه خبرتونه، ما زندگی ما چی میشه. درست؟ اگه 10 بارم برای مامان خرج بشه کمه مامان خود است، ولی تا یک مامان اون میاد من نمیتونم تمایلاتم رو فراتر از خودم ببینم. خیلی بده به آدم میگه آقا خانم کوچولو هستی، بزرگ نشو، هنوز مثل یک کودک خردسالی که برای این که اسبیدی اسباب بازی میخواد دستش باشه، از دست همه هم میخواد بگیر. نگاه میکنه این برای یک کودکی که زیر 4-5 سال هست چیز معمولیه، چون میخواد همه چی رو داشته باشد. لذا خودش عروسکه داره، برای عروسک دست اون گریه هم میکنه، محور خودش. اما این برای آدمی که مدعیه که سالهای رشد و پشت سر هم گذاشته، با خدا تو این عالم طرف شده، برای او اعمال انجام میده، به دستور او میخواد حرکت کنه، خدا که با آدمهای ذلیل ضعیف و کوچولو که بعد وقتی که میخواهی با پیل دوستی کنی خانه‌ای هم در خور اون بساز. وقتی میخوای بگی سلام من مسلمانم من مؤمنم، یه عملایی و یه اندازه‌هایی و یه قدرایی و یه شکوهایی هم اندازه حضرت پروردگار، لااقل اندازه بندگی حضرت پروردگار که بیار. درست؟ اونم توی چه دور و میدانی که امیرالمؤمنینش، رسول اللهش، حجج الهیش توش گفتن ما انا یارب و ما خطری، ما چی بیارزیم چی باشیم. خیلی حرفه. اونا که اصلا جز عظمت ازشون، بعد منم بیام بگم سلام منم مسلمان مؤمن، پیداست. خب شما چه کردی؟ خب اینه که بعد خودمون از این نگاه که گمان کنیم دیگران مال ما، مال علاقه های ما، مال امیدهای ما، مال برنامه های ما، مال تصمیم ما، خیلی بده. امکان نمیدهد که یک رابطه صحیح توأم با رشد و کمال در زندگی اتفاق بیفته. حالا میخواییم با این نگاه که اگر ما بخواییم دیگران رو به خصوص همسر رو در روابط زندگی لحاظ کنیم و ببینیم، احتیاج داریم که ویژگی های روانیشو بشناسیم. باز یکی از مشکلات اساسی در زوجها اینه که بر حسب تصویر خودشون به دیگری میخوان خدمات بدن. از یه حرکتی که خودش خوشش میاد فکر میکنه اونم باید استفاده ببره، چون از جنس مقابل خودش و ویژگی های روانی اون خبر نداره، نوع برخوردش با مخاطبش بر حسب احساس خودشه. بریم یه مقدار مرد و زن رو بشناسیم. این چیزهایی که میخواییم بگیم بنیانهای روانی اینها هست، این دو جنس هست، که ودیعه خدا هم هست، یعنی خداوند تو ساختار این جنس گذاشته و هر کی نخواد اینو بپذیره به نوعی بی‌اعتمادی و بی‌اعتنایی به آفرینش پروردگار کرده، به او که گفت انا خلقناکم فی احسن تقویم. درست؟ خب ببینید، بدن یک اعضا و احشایی داره. این اعضا و احشا مثل قلب و ریه و عضلات و معده و روده یک کارکردهایی تو بدن داره. یکی تنفس رو موجب میشه، یکی جریان خون رو میاندازه، غذا رو هضم و جذب میکنه. درست؟ اینا اگر بخوان کاراشون رو انجام بدن تو بدن، احتیاج دارن روی یک پایه‌ای سوار باشن. این پایه تو بدن چیه؟ اسکلت. درست؟ اسکلت الان تو تصور خودتون از بدن جدا بکنید، قلبه هست، ریه هست، معده روده هست، عضلات هستن، اما رو زمین بدن پهن و لحیده است. چرا؟ چون تکیه به این پایه ندارد. قادر نیست، سالمه، قلب سالمه، اما قادر نیست کارش انجام بده، چون باید متصل به این پایه باشه. در روان مرد خداوند یه پایه‌ای گذاشته، آقا هم یه آثار و نتایجی داره، محبت داره، معیشت داره، جنب جوش و تلاش داره، رشد و ارتقا داره. اینا کارکردهای یک مرد در زندگی هستن. اگر بخواد این کارکردها درست اجرا بشه، باید بر یه پایه‌ای سوار باشه. این پایه چیه؟ که نقش اسکلتی دارد در روان مرد. میخوایم اینو پیدا کنیم. بفرمایید خانوم ها، بفرمایید که چی شناختید از مرد ها؟ چی بذارین جای اون که نقش اسکلت داشته؟ بله، چه چیز هست که اساس بنیان مرد رو تشکیل میده که اگر هر چی شهدش بخوایم اول از اونو در مرد حفظ کنیم؟ نمیگفتیم آقایونو مثل کف دست میشناسی؟ اینجاست معلوم میشه که ما داریم بر حسب ریخت ذهنی خودمون عمل میکنیم. آدم اگه اسکلتش رعایت نشه، بقیه کارا به چه دردش میخوره؟ درست؟ خب راهنمایی بفرمایید. نمیخوام حتما پیداش کنم، اشاره کنم. بزرگواری. خب دیگه چی؟ احساسات آقایون بودش یا نبودش؟ غیرت. دیگه چی؟ ایمان. اینایی که میگیم مخصوص مردها، این اسکلت وجودی مرد، بنیان روانی مرد. بله؟ قلب رعوف. چه چیزا تو آقایون شما پیدا کرده؟ خودشون تعجب میکنه که هم چیزا کمتر پیدا میشه. و بفهم سخاوت. میبینید قدر خانوما رو بدونید، هر چی پیدا کردن خوبی و بزرگواریه. بازم شما بد بکنید، بازم قدر ندون. آها، این انتظاراتشونه. خب ببینید، خداوند مرد را بر پایه اقتدار آفرید. اینو به خانوم نداده ها، این محکمی رو داده به مرد و از این اقتداره یه چیزی خواسته. ما برای اینکه اول شرحش کنیم، ابزار جسمانی و روانی این اقتدار رو توضیح میدیم. چون خداوند چیزی رو در عالم قرار نمیده که امکاناتش رو نداده باشه. همچنان که از ما تکلیفی رو نمیخواد که وسعتش رو نبخشیده باشه. لا یکلف الله نفسا الا وسعها و الا ما آتاها. اون چیزایی که بهشون دادیم، اون وسعتایی که قرار دادیم. پس باید خدا یه چیزی که میخواد امکاناتش هم داده باشه. امکانات اقتدار در جسم و روان. پوست در آقا زخیمه، برای همینه که در مواجهه با امورات و اجسام و شرایط و کارها یک قدرت و جسارت دیگه ای دارد نسبت زن. معمولا با یک احتیاط و ملاحظه‌ای به سراغ اینها میره. عضلات حجیم. باز میبینید که اگر آقا و خانوم برای یک ترددی حرکت بکنن، حتما آقا جلو میفتد. یکی از شکایتهای همیشه خانوم ها به آقا اینه که آهسته تر، منم برسم. درست؟ گاهی به خیالشون گمان میکنن که این آقا میل نداره با من قدم بزنه، داره از دست من در میره. نه، این مرد داره رفت آمد طبیعیشو میکنه، چون قوام عضلانیش طبیعی‌تر و بالاتره، پیچیده تر و محکم تره. پس بدنش را جلو می اندازد. درست؟ نوع کارها و حرفه هایی هم که آقایون دنبال می کنن و ببینید مربوط به همین مسئله هست. دیگه چی؟ استخوان بندی محکم. باز در خانم اینطور نیست، ضعف و سستی وجود داره. لذا بگید یه آقایی می خواد آقایی رو تعارف کنه در یه محلی، بازو و مچ اینو میچسبه با خودش میکشد، اونم هیچ احساس آزردگی نمیکنه، احساس محبت بهش دست میده. اما اگر همین اقدام رو با خانوم بکنید، مچ خانوم رو بگیرید بکشید، حتما ناله خواهد کرد. چرا؟ چون قوام برای این سختی و مقاومت ساخته نشده، قوام اسکلتی. یا دیدید آقایون به راحتی به هم دیگه ضربه میزنن، محکم میزنه شونه، چطوری فلانی؟ درست، اینو بزنی به خانوم میگه چرا کتک میزنی؟ ازش احساس محبت هم پیدا نمی کنن. قوامه ساخته. میخوام یه حرف اساسی بعد بزنم، دارم معرفیش میکنم تو ذهن شما معلوم بشه تا اون حرف اساسیه رو بزنید. دیگه چی در جسم؟
صدا، صدا بم، محکم و سخت.
اینه که باز خانوم ها به اشتباه گاهی تو مراوده ها و مکالمه هاشون یه چیزی از آقای میخواد، آقای میگه نه، میگه حالا چرا دعوا میکنی؟ ناراحت شدید؟ نه، دعوا و ناراحتی نداره، اصلا این صدای بلنده بم. درست؟ شما میخوایی به بچه مثلا بگیم، میگی مامان از اونجا نری میفتی، آقای میگه افتادی. درست؟ این دعوا نمی کنی، میگه چرا بچه رو داد سر بچه میزنی؟ ترسی داد نمیزنه، داره حرف میزنه، صدا بمه، محکم. لذا خانم تو این مکالمات هم صدای بمی، صدای میاد، این ترجمه پیدا نشه که مرد مرا دوست ندارد و توجه نمی کنن.
در روان چی؟ اولین علامت اقتدار در روان مرد جرأت و جسارته.
خانوم نداره، خانوم پرهیز و کنارگیریه، یعنی درستش اینه. اگه یه خانمی جسورانه با امورات برخورد کرد، یه اشکالاتی پیش اومده، ممکنه در ریخت خانوادگی، در رفتار اجتماعیش، در نوع شغلی که قبول کرده، داره مسیر غلط میره. مسیر درست در زن اینه که نرمی و لطافتش رو عرضه کنه، بعد پرهیز و کنارگیری کنم. این نیستش که بخواد بره مثلا با شدت برخورد کنه و سخت برخورد. خیر، این مال آغاز. باز یکی از اشکالات خانوم ها در برخورد با آقایون اینه که جلوی این جرأت و جسارت رو میخوان بگیرن. مثلا آقا میگه این خونه رو میکوبم، اینجوری میکنم، پول میذارم، فلانجا، میگه نه نه نه، همه چی رو به هم نزن. درست؟ آقایی که وام میگیرم این کار میکنم، میگه پولشو از کجا میخوای بدی؟ بر اساس این مسئله خانوم مناسب روح و روانش نیست که در جزئیات معیشت و مخارج زندگی قرار بگیره، چون جردوندن زندگی یه جور جرأت و جسارت میخواد. وقتی خانوم از این دوره و بعد آشنا میشه با مسائل و مشکلات معیشت، مدام قلبش اضطراب داره، آرامش از زندگیش میره. و آقایونم باید به شدت مواظب باشن. آقای بیاد میگه با یه چکم داریم یه هفته دیگه میرسی، از کجا تهیه کنم؟ آتش رو میندازه تو وجود زن. آقا شما برای چیزی نیست تا شب قبل از چکتن سرتو راحت میذاره میخواه، میگه حالا ببینم، حالا ببینم، حالا ببینم. این آدم دارد مثل سیر و سرکه میجوشن. انتظار یا بعض یا به غلط میخوان زن رو جسور کنن، مثلا میگه ترسی نداره، بیا این سوسکرم پاپات له کن، مهم ترس نداره، نمیدونم این کار سخته، بیا انجام بده، این درگیری رو بکن، این برو به همسایه بگو صدای رادیوشون رو کم کنن. بعدم که نمیره میگه ترسو، نه اشتباه. یعنی اصلا این بعد هم ملاحظه رو بیاره که حالا باشه چه اشکالی داره، حالا ما رعایت میکنیم. این اصلا باید این پرهیز کنارگیریه رو داشته باشه. درست؟ بماند که به اشتباه گاهی در تبلیغات اجتماعی زن رو به امورات و اشتغالهایی سوق میدن که متاسفانه نرمی و لطافتش رو میبره و جاش جرأت و جسارت میاره. کار بدیه. خانوم نشون میده متاسفانه در صدا و سیمای ما که تریلی رو میبرد، این اصلا هیچ افتخاری نیست.
هیچ افتاد این زن را از نرمی و لطافتش میکشه به حاشیه سختی. حتی توی آقایون هر کسی قدرت او جسارت تریگاندن رو ندارد. در جنس مختدرانه مرد باز بعضی شغلها خیلی اقتدار میخواد و اینه دیدید مثلا فرض کنید برای هم راندن ماشین های سنگین یا بعضی از مشاغل مثل قصابی که شکستن و خورد کردن و دریدن و پاره کردن میخواد، هر کسی آدم این نیست. تو مرد، تو جنس مرد، حالا اینو ببریم به سمت جنس، جنس زن رو انتظار داشته باشیم، انتظار غلطی. دیگه چه چیزی در روان مرد هست؟ سرعت. آقایون از سرعت به علت اینکه میطلبید اقتدار رو با کندی نمیشه انجام داد، به جا آورد. اقتدار سرعت میخواد، درست؟ اما سرعت بلای جان زنه، روان زن رو مچاله میکنه. شما حتی لطف رو، خدمات رو، مهربانی رو با سرعت بزن بدید بدش میاد. با سرعت آماده است کنید برای مهمانی، دوست ندارم. با سرعت ببرید به سفر، سری آماده کن بریم همین الان تا 10 دقیقه دیگه، میگه اصلا نمیام، نمیخوام. چون سرعت که به زن دادید روانش رو متلاطم میکنید، به هم میزنید. متاسفانه آقایون چون خودشون از سرعت لذت میبرن همین رو سر زنم میریدن. لذا یکی از شکایت‌های دائمی جنس مرد بر زن چیه؟ خیلی آهسته هستی، کندی، باید سریع‌تر آماده بشی، بجون. از که معطلم، دیر کردی، دائما رو اینا شکایت می‌کنه. در حالی که در روان خانم اصلاً این نیست. این نیست که داره کوتاهی میکنه، این نیست که داره تأخیر میکنه، طبیعی روانشه. و اگر زن رو سریع کردید اون اشراف و توجهش رو ازش گرفتید. مثال میگم، خانوم با سرعت از خونه بیاید بیرون، بعد میگه که مثلا برای درمان کودک، بعد میگه دفترچه رو بده، میگه یادم رفت، خب برگردی بریم بیاریم، کلید رو بر نداشتم. چرا؟ چون سرعت رو ایجاد کرد، پیدا کرد. آقا بر اساس همین وقتی تو ناگهانی پشت تلفن، بله خب مادر جان الان تشریف بیارید، میگه نکن، هیچی آماده نیست. اون چه میخواد؟ میریم میخواد. نه قصه حرف قضا و مواد قضایی و جاوه و تمیزی خونه نیست، حرف اینه این مهمونیه سریع زن دنگ میزنه یا الله یا الله، یه مهمان آورده با نمیدونی بدون. اولین احساس بد و ناراحت کننده رو در زن ایجاد. حرفی نیست این مهمونه کیه. حالا اگه هر برادر شما و پدر شما باشه بعد به فکر میکنی آهان تو با بابام مشکل داری. نه قصه اینه سریعه. اگه این بهش صبح میگفتم که زور شاید من با بابام بیاد، میگفت چه خوب حتما تشریف بیارم. اما چون سریع روانش رو آزار میده، درست؟ دیدید؟ ناچارم اینو میگم به عنوان نمونه. خانوم ها از موجودی، از حیوانی مثل موش احساس بیم و وحشت دارن. چرا؟ چون فکر میکنن مثلا موش یک حالت آسیب زدگی و گزندگی دارد. هر خانومی میدونن که موش یک حیوان دائم الترسی هست که شما یه تقیی هم بکنی او دائما خودش را پنهان میکنه. موش که این یاد خیره در چشم آدم نگاه کنه، حمله کنه، پنگاری بکشد، خیلی هیچ کدوم. اما از چیه موش خانوم به وحشت میفته؟ سرعت. سرعت پیداست؟ چون اینقدر سریع جا به جا میشه که تمام اون تمرکز و توجه و روان زن رو متلاشی میکنه. آقا همین رو، این که گاهی آقایون موش میدوانند در روابط خودشون با همسر، تو هر چیزی های برنامه پیداست. خانوم از سرعت بیزار. دیگه چی؟ شدت. باز یه چیزی که آقایون به علت این قوام خیلی بهش احتیاج دارن شدته، پیداست؟
در نقطه مقابلش باید در خانوم آرامشه، اصلا از شدت پرهیز میکنه. حتی لطف با شدت بدید بدش میآید. درست؟ برای آقایون متأهل عرض میکنم، در قسمت روابط بدنی و جسمی اگر ما سرعت و شدت رو وارد روابط بکنیم، حظ روابط جسمی از ذهن خانوم پر میکشد میرود، دیگه خبری نیست. یعنی باید با کندی و ملایمت در این تبادلات وارد شد. یکی از دلایلی که خانم دچار کراهت میشه همین. دیگه چی؟ سختی و محکمی، که معمولا این میشه عامل فشار و اذیت بر زن. خانم در برابرش ضعف و سستی داره. خیلی خوب الان انجام میشتم، دیگه به درد نمیخوره. او غذا رو وردار بیا. یه الان آوردم که میگه کو این سفره خالیه که. درست. این سفره یعنی آغاز آرام آماده شدن غذا. آقای هم خود اون قابل مهر رو میبینه. درست؟ خب سوال اینه، خداوند این امکان رو در روان مد برای چی گذاشت؟ از اینجا بحث اساسی ما شروع می شود. این یه توضیح بود که اصلا موضوع اقتدار رو بشناسیم. اقتدار که بنیان روانی مرد رو شامل شده، دو تا تعریف دارد. یه تعریف، تعریف مردانه و غلطه. یه تعریف، تعریف قرآنی و صحیحه. اونی که مردانه است اینه، چون اقتدار به علت شدت و سرعت و جرأت و سختیش قدرت میاره، پس آقایون گاهی به غلط از این قدرت برای سلطه استفاده میکنن. همینی که گفتم یه بار، هر این تو ادبیات ما هم اومده، حرف من یکی، یه غلط، حرف حق یکیست. شاید او حرف مرده غلط باشه و باید عوضش کن. درست؟ منتها قصه اینه که ما از این امکان الهی استفاده غلط میکنیم به سلطه، در حالی که قرآن محکمی رو برای چی گذاشته بود؟ این ستونهایی که این بار این رواخا رو تحمل میکنن یا این خب برای نگه داشتن مال چی هم؟ اگه ستونی زده بودن روش بار نمیذاشتن بی خود نمیشد، میشد بی خود. الان تجسم بکنید اینجا ستون زدن، هیچی هم روش نزدن، همه میگیم که ینج اینا رو برای چی زدن، ولی وقتی روش باره میفهمیم آهان درست، یعنی اصلا این ستون مختده دیگه، قرار باری رو تحمل. یعنی وقتی اقتدار معنی درستی میگیره، ارزش پیدا میکنه که تکیه شده برای بار. این اقتدار حبیب خداوند مرد رو سخت و محکم آفرید و خانوم رو ضعیف و سست آفرید و کودک رو خرد و ناتوان آفرید تا بگذارد بر دوش سخت مرد. آقا چی کار میکنه؟ میذاره زیر پا، میشه سلطه، میشه سلطه. اینایی که میخواستن بردوش باشن زیر پا شدن. بعد میخواییم احساس خوبی از من بابا، از من همسر داشته باشن، ندار. در حالی که اگه این پایه و تکیه هر درست میکردیم، یعنی اون نگاه قرآنیش اینه، پایه تکیه، گفته بود آقا این آیه قرآن میگه الرجال قوامون علی النساء چیه؟ جالبه، بعدم خود ما مردا ترجمهش کردیم که قوامون علی النساء یعنی اینجوری رو سرش مسلط. خیلی قرآن رو بعد مفسر قرآن حرفش رو بزنه، تفسیر قرآن که با من و شما نیست. مرحوم مفسر رشید قرآن علامه طباطبایی صاحب تفسیر سنگین و بزرگ المیزان 110 جلد تفسیر المیزانش، وقتی به این آیه میرسه میگه عرب وقتی که یک نهال تر و تازهی هست که نمیتونه بار خودش رو تحمل کنه، اینو میاد با یک چوب سفت و سختی حائل میکنه که این نرمه نشکنه، بعد به این میگه قوام، یعنی اقامه کننده، بلند کننده، برپا کننده. این پایه نباشه این میفته میشکنه. الرجال قوامون علمیست، یعنی آقا ما تو این عالم یه پایه زدیم به نام مرد تا این وجود زن و فرزند رو بگذاریم بر دوش مرد. حالا تو رفتی شدی بار، زحمت این قرآنی نیست. پیدا کردی؟ این نگاه قرآنی. خب پایه و تکه بعد چه صفتهایی داشته باشه؟ دو تا صفت میخوام. من به این تخته تکیه نمیدم چون محکم نیست، نمیتونه بار منو تحمل کنه. به اون دیوار پشتش میرم راحت تکیه میدم، بار منو تحمل میکنه. یعنی اولین و اساسی ترین ویژگی یک پایه و تکیه اینه که استحکام داشته باشه، محکم باشه. خیلی از آقایون سستن، یه مطلبی رو، یه حرفی رو، یه شکایتی رو نمیشه بهش بگی، حنجره باز میشه، یهوی اوزایی میشود. نمیشه بهش گفت آره این بچه هم یه نمره بدی گرفته، عجب کجاست الان، کجا رفته؟ بعد میگه کارش نداشته باشین ها، آرومتر مواظب باشین، نکنه یه وقت بچه اون باید ادب شد. نمیشه یه مطلب رو بهش گفت آقا مامانم اینا دیگه گفتن، زنگ زدن خودشون گفتن میخوان بیان، بی جا بی خود. خیلی دلمون تنگ یه سفری، یک تفریحی شده، گاهی میگه چه غلط ها. این بچه خیلی این وسیله رو محتاجه. میبینی؟ نمیشه یه مطلب، این محکم نیست، نمیشه یه چیزی رو به این تکیه داد، نمیشه یه جنب جوش این کودک رو، یک احساس این زن رو، یک نوازشی که این میل داره اینو تکیه بدیم به این آقا. قدرت اینو ندارد، پایه این نیست، بذاری این بالا میفتد، نمیتونه نگه دارد چون پایه محکمی نیست. دو، اگه همون دیوار که محکم هست که بار رو به خوبی تحمل میکنه رنگی باشه، من تکه میدم بهش؟ نمیدم. محکمه هست، چی نیست؟ امنه نیست، آلودم میکنه، زحمتم میده. ویژگی دوم باید این باشه که امن باشه. بعد خانوم به من زنگ میزنه توی مشاوره، داره میپرسه آقا بین پسر نوجوان من و باباش درگیریه، مدام اینها با هم پرخاش میکنن، من که مادرم چه کاری میتونم بکنم این وسط اینو درست کنم؟ یهو وسط ما هم داریم توضیح میدیم راهکار میدیم، یهو تلفن رو قطع میکنه. نیم ساعت بعد زنگ زد، آقا دکتر ببخشید قطع کردم. میگم چرا؟ خب چی شد؟ میگه شوهرم رسید. ای مگه شما داشتی چه کار میکردی؟ شما داشتی برای بهبود این بعد بگی سلام آقا حال شما خوبه، با مشاور دارم صحبت میکنم راجع به این که چه کنیم که این اخلاق این بچه بهتر بشه. اونم بگه احسنت آفری کو بدید منم صحبت کنم. یعنی مرد امن، پایه امن. میگه میترس. یکی از معضلات ما تو مشاوره ها اینه که خانوم میاد مسئله رو مطرح میکنه، من به عنوان مشاور لازم میبینم آقا رو ببینم، میگم برو بگو مرد بیاد، میگه اصلا حرفش رو نزنی من جرأت ندارم. دختر خانوم اومده دانشجو، میگه یه آقایی تو مسیر دانشکده به علت محبت زیادی که به من پیدا کرده مدام سر راه من قرار میگیره، مزاحمم شده، من باید چیکار کنم؟
گفتم بابات چی میگه؟
بابام
خبر نداره، یه وقت شما هم بهش چیزی نگین.
گفتم چرا؟ معمولش اینه اگه یه آسیبی توی خانواده میه اول بدویم سراغ بابا. برای چی نمیشه به بابا گفت؟
او اگه به بابام بگیم آتش به پا میکن.
یا میگه بگو کجاست کیه برم حسابشو برسم، یا خواهد گفت هرچی از زیر سر توست، تو یک خطایی کردی که ای، یا هم خواهد گفت اصلا حالا که خطر وجود داره دانشکده ممنوع، بشین در خانه. این امن نیست یه مسئله رو بهش بگم، نیست. اقتدار حقیقی این دو تا ویژگی داره. آقا میخوای به مقام قرآنی مرد برسی باید بری پای تکیه باشی و این دو ویژگی رو به خودت اضافه کنی. یعنی حتی بشه آسیب این زن داره گریه که بیا ببینم چیه این بچه خود، نه بچه میخوره زمین، یکی هم باباش میزن. گفته بود نرو میخوری به میز، بچه هم کودک میخواد جنب جوش کنه، تو بعد فکر میکردی میز و سر راه نمیده، حالا اشتباه، بچه خورد به میز، مادره دویده بذار ببینم، میگه کارش نه، این باید بسوزن، حقش الان بهش گفتم. پایه نیست، پایه نیست. اگر میخواستی پایه بشی اول بعد میومدی تو رو ببینم چی شده بابا، پاشو ببینم زخمی شده یا نه، خب الحمدلله چیزی نه. بابا جون دیدی من که با بازی تو مخالف نیستم، میخواستم این آسیبه بهت نیاد. دفعه بعد میگه بابا اینجا بازی کنم، بابا اینجا اشکال نداره، بابا با این وسیله اب نداره، بابا این دوست اشکال نداره، بابا این ازدواج خوبه، تا آخرش نه. چون میدید این پایه محکمه، همه چی رو میشه اینجا گذاشت و حفظ پیداست. اینه که متاسفانه ما آقایون کچ رفتیم، بی تعارف، برای همین زن و بچه به جای اینکه لذت ببرن از وجود این مرد، البته خیلی آقایون هستن که این کار رو کردن و نه فقط خانواده رو، خانواده درجه اول و اقوام و خیشان هم بار و زحمت زندگیشون میشه گذاشت رو دوش این و میکشون، نه محله آمده جوانان این محله باید سالم باشن، اخ پولش گذاشته، از زحمتش گذاشته، از وقتش گذاشته، میدود بعد میاد این وسط میستد و این دو بچه تو این محله دعوا شده، میاد تکیه میشه، اینا رو هم امن میکنه، خانواده ها با هم درگیر شدن، اونا رو هم آرامش میده، هستن مردا هستن. اما متاسفانه ما عموم آنچه که رایج میبینیم اینه که آقایون به سمت سلطه میرن نه به سمت تکیه. سلطه هم که رفتی همواره در رفتار سلطه یکی از این دو واکنش در آدم هایی که مخاطب سلطه هستن سر میزنه، غیر ممکنه که مطلب دیگه اتفاق بیفته. بعضی ها فکر میکنن با سلطه به پیشرفت کاراشون میرسن، برای یه مقطعی شاید، ولی برای اساس خیر، برای ماهیت و محتوای رفتارها خیر. با سلطه عمل میکنید، یک کسی تحت سلطه است دیگه، سلطه وقتی تعریف میگیره که یک زیر سلطه‌ای داشته باشه. خب تحت سلطه به خاطر اینکه این راحتش نیست، این رنج داره، تحت سلطه بودن رنج داره. شاید به یک طفل کوچک که یک ساله هم بگید که تکون نخور، باید همینجا بشه، بگی تو بغل من باید ناز بشی، میگه میخوام برم دنبال، نه من باید رو دوش من سوار بشم. داری لطف هم میکنی ها، ولی لطف رو به زور داری میدی، به سلطه داری میدی. دیدید گاهی بچه میخواد دنبال بازی بره، بغلش میکنن دست پا میزنه خلاص شه. یعنی اگه لطف هم میخوای بکنی باید من بیام سراغ تو، نه تو به سلطه بیای سراغ من. درست؟ خب
پس به خاطر اینکه خودش از این رنج زیر سلطه بودن، تحت سلطه بودن خلاص کنه، چیکار میکنه؟ یک کار اینه که فاصله میگیره از سلطه، دور میشه. دیدید رابطه بابا و نوجوان قطع شده؟ میگه کار به کارم نداشته، من کار به کار شما دارم که شما کار به کار من داری؟ چرا این حرف رو میزنه؟ میخواد اصلا رابطه رنج تحت سلطه نباشه، پس اصلا فاصله میگیره. یا گفته خانم میشه قضا و اینه، کار به کار همه، تو هم من نپرس من کجا هم چی کار میکنم، تو هم به من کار نداشت. فکر میکنه اینجوری زندگی آرام شد. یک چیزی که تو جوامع غربی اتفاق افتاده همینه. یه عده گمان میکنن در جوامع غربی مدنیت و رشد انسانی و فهم و فکر و ادب اتفاق افتاده. آقا آلمان دیدی از چرا خطر رد نمیشه؟ در فرانسه بودم مثلا دیدم که مغازه‌دار اصلا هیچ سختی و فشاری وارد نکرده مشتری. نه قصه این نیست، قصه نیست اونجا رشده. رشد انسانی شده میخواید ببینید تو طوفان کاترینا نگاه. یه طوفان کاترینا تو آمریکا اومد، خود طوفان زده طوفان زده دیگر رو قتل و غارت کرد. در حالی که رشد انسانی میخواید ببینید، نگاه به بم ما بکنید، زلزله شد همه کشور چکیدش تو بم جمع شده. این میشه رشد انسانی؟ درست؟ ندارن فلسطین رو قتل عام میکنن، اونا به فوتبالشون رسیدن، اونا کفشون رو دارن. داره فلسطین قتل عام میشه، اونا دنبال این هستن که جلسه آواز و رقص کدام و نرگیسه کجاست. در حالی که این چند روزهی که لبنان داره زیر آتشه، شما خیلی هاتون بارها عشقتون جاریست. این رشد انسانیه. او فاصله گرفته چون اصلا روابط رو شکونده، خودش و خودش تو عالم، خودش و خودش. برای همینه شما اونجا بینید اصلا رابطه همسر همسر، پدر مادر، ما چجور هستیم تا نوه و نتیجه و همه هم دنبالش. رابطه ها حفظه، ولی اونجا رابطه ها دریده شده. شما برو توی همون کشور، اگر اونایی که بستگانی دارن، برو بگو میخوام آمدم برادر زادم رو ببینم. ما یه دوستی داریم توی کانادا، گفته بود رفتم داداشم اونجا بود، گفتم این برادرزاده ما 15 ساله شده ندیدمش، کجاست ببینمش؟ گفت باباش گفت یه 3 ماهی هم هست ما ندیدیمش. گفت خب آخه کجا؟ نمیدونم. ای خب تو نمیخوای بدونی بچه 15 سالت کجا هستش دیگه، خونه ای که همین رفقاش و اینا هست، برات اهمیت داره؟ گفت نه اینجا فرهنگش اینجوره. یعنی اصلا پس رابطه ها رو باز کردن. در جامعه ما اگر تحت سلطه باشه چی میشه؟ این میشه، برای اینکه از زیر بار سلطه در بیاد خودش میشه سلطه. زن سالاری امروز نتیجه مرد سالاری دیروز. آقای پدر اگه الان به کودکت سالاری و سلطه‌ای، باش که وقتی این نوجوان شد بازو گرفت صدا کلوف کرد بیفته سلطه بشه، اون وقت پدر در میاره، بابایی دستت میدهد. درست رابطه ها رو اصلاح کن. اگه رابطه تو زندگی سلطه تحت سلطه یه که شما پاتو که میداری تو خونه آخ و وایا بلند، ببین باباته، ببین باباته آمد آمد. اگه پایه بودی میگفتن رسید، میدویدن دو ایکسوتونه خانه، ای پایوی خانه است، ای قوام خانه است، ای قوام آرزوهای ما هست، این پیام میلهای ما هست، این همه چیز زندگی ما هست. اینه که ما زندگی ما قوام داره، رو پای خودش ایستاده، اینه که اساس و پایه زندگیه. اینجوری میشد بعد از کنارت میرفتن، پیاده بشن که رو زمینن، راهان محرومن، از دوش تو پیاده میشدن، از دوش فکر تو، از دوش سنجش تو، جهددهی تو، همه چیز تو اون اصول میشه. درست؟ پکج رفت. خب پس قصه اینه، اگه میخوای مرد واقعی باشی، مینه نمونه براتون بگم. جان عالمی به فدای عباس مقتدر کربلاست. اقتداره را از چی گرفته؟ من گاهی یک نوحه هایی میشنوم خیلی قصه دار میشم. مثلا میخواد مقام عباس رو معلوم کنه، میگه تکیل ام البنین،
پهلوون پهلوونا. مگه عباس اقتدارش از هیکلش داره؟ یا اون میخواست ترجمهش کنه گفت چون بر اسب نشست زانوانش از بناگوش اسب میگذشت شمشیرش روی زمین چشاله میخورد. مثل اینکه شما روی یه گوسفند بشینید. عباس رو درشت میکنه که بگه مقتدر. نه خیر آقا، اشتباه کردین. اقتدار عباس از کجاست؟ از اینکه از مکه تا سرزمین کربلا نینوا هر جا زحمت اول رو دوشه عباس. اینا از کجا میفهمین؟ از عصر عاشورا. زینب وقتی میخواست این کاروان شکسته رو جمع جور کنه یه نگاه کرد سمت علقمه، گفت کجای عباس وقت سوار شدن کاروانیانه؟ یعنی یادت ای بارام ما یه گوشه زیر سایه می نشستی تا شما خیمه بزنید چادر بزنید؟ آخه چند ماه تو راه بودن، اتراق می کردید، بعد ما رو صدا می زدید بیاید آماده شد. شب عاشورا میگه دیدم عباس پشت خیمه مشغول کاریه. گفتم استراحت نمی کنی؟ فردا جنگ نمایانی داری. گفت نه، دارم اطراف خیمه ها خندق می کنم، اینا رو از هیزم پر کنم، فردا دشمن نامرد ناغافلانه وقتی ما مشغول نبردیم به خیمه ها نزنه، اینا خیالشون جمع باشه، امن باشه. از کنار خیمه زینب رد میشد، دید داره به امام حسین برادرش میگه آیا یارانت را آزموده ای؟ نکنه فردا وسط جنگ ولت کنن. عباس شنید، رفت صدا زد مسلم، حبیب، سعید، زهیر، بریر، همه بیاین. من زینب رو نگران دیدم. ما اینجا تو صحنه کربلا باشیم و زینب نگران. بعد خانومیات تو مشاوره من میگه که اگه من شوهر نداشتم دیگه بیماری هم نداشتم، دیگه اختلالم به من نمیچست. ما رفتیم شوهر پیدا کنم، اعصابم داغون، زندگیم کباب، اخلاقم خراب، امید به زندگیم صفر، همشم بعد بدنم بلرزه که الان طلاقم میده فردا طلاقم میده. الان تا یه چیزی هم میگه اون دادگاه که آقا مختده اصلا میگه اومد اعلام آمادگی کرد. زینب فرمود، عبارت خیلی قشنگه، خدا رحمتتان کند که موجب سکینه قلب زینب شدید. حالا خیالم آرومه، آرومه. اینجا عباس به این اکتفا نکرد، اومد کنار پرده خیمه رو پس زدید، اون طرف از تشنگی شکم رو داشته رو خاک. وای عباس اینجا باشه و اون تشنه، خودش هم تشنه، عباس اینجا باشه و کودکان تشنه. میبینه در کنار علقمه رو سخت در صف شمشیر و نیزه بستن، میدونه این مسیر رفت و بازگشت آرامی نداره، میدونه بعد با دستهای جدا، با چشم تیر خورده، با پیشانی شکافته شده، اینا رو نگاه نمی کنه. من باید تکیه تشنگی این طفل باشم. آقا تو خونه بچه میخواد یه جنب جوشی بکنه، بازی بکنه، تکیهش هستی؟ تکیهگاهش هستی؟ این میخواد یه قصه بگه بابا براش، آدمش هستی؟ این نقاشی میخواد بکشه اینجایی؟ این نوجوان یه جنب جوشی میخواد بده بکنه، مزمینش رو فراهم میکنی؟ یا فقط وایستادی بگی بکن نکن بشین نباش تمام؟ دید بچه تشنه است، اومد گفت مولایم حسین اجازه بده برم آب بیارم. میگه دست راستش رو قطع کردن نگفت آخ، دست چپش رو بریدن نگفت آخ، تیر به چشمش خورد نگفت آخ، ولی وقتی مشکه پاره شد گفت کی آب ببره برای بچه ها؟ نگران اون لب تشنه است. آقا تو خونه باید اینجور باشی، نگران این زنه باشی، اون بچه باشی. وای اون الان تو این خیابون‌های شلوغ با بچه بغل رفت، اذیت نشه، اذیت نشه. ده بار میاد میگه این کولر رو درست نمی کنی؟ باش خیلی بار گفتی. گاهی میاد دیگه مریضم ها، یه دکتر با خوب میشه، حالا ببینیم اگه خوب نشدی. میگه من خسته بودم نتونستم غذا درست کنم. زن نیستی به درد نمیخور.
پیداست؟
و بی جهت نیست، وقتی بدن مطهرش به خاک افتاد، مولایش حسین فرمود والله الان انکسر زهری، یعنی اونی که حسین بهش تکیه داده بود، فقرات حسین بود، افتاد، کمر حسین هم شکست. میگه امام اومد به خیمه، عمود میخواستن بدونن از عباس چه خبر، عمود خیمه رو گرفت کشید، پیام داد، گفت تا حالا کربلا رو دوش کی سوار بود؟ عباس. از حالا منتظر اسیری باش، دیگه خیمه کربلا خوابی. اقتدار یعنی اقتدار که با پهلوان پهلوانا و یله کرد این کی دادن نمیاد. اقتدار یعنی آقای ادوار شوادنازه وزیر خارجه اتحاد جماهیر شوروی بود. یه عبارتی داره در خصوص اقتدار امام خیلی زیباه، میگه من در تهران و جماران مقتدرترین مرد جهان را دیدم. امامو داره میگه، رحمت الله علیه. میگه دیدم در حالی که ما نشسته بودیم و مذاکره های سنگین، دیدم یه طفلی در رو باز کرد بی هیچ واهمه‌ای که ترسی داشته باشه، الان منتظر اخمی باشه، نگاهی باشه، تشری باشه، فریادی باشه، اومد از قندون قند جلوی من و امام قند برداشت، همونجا گذاشت زیر دندون جوی، دستش هم تکیه داد به شونه امام، نوازش امام رو هم با خودش گرفت رفت. آقا مقتدر بودن یعنی برای یک نیاز کودک کوچک هم پایه‌ای، تکیه‌ای محکم و امن. این اقتدار، این اقتداره رو درست کن، زن براش میمیرم. چرا؟ چون همینطور که اساس بنیان مرد این اقتدار است، اساس و بنیان زن هم میل به این اقتداره، یعنی اقتدار مال مرد، تکیه خواهی و تکیه پذیری مال زن. در روان زن چیزی ارزشمندتر از تکیه کردن بر مرد نیست. اصلا علت اصلی این که خانم آقا میخواد شوهر میخواد همینه، دنبال تکیه گاه داره میگرده. حتی اگه میخواد بپرسه چی داری چی نداری، میخواد ابزار اینو پیدا کنی، میخواد بینه تو اون محکمه هستی با چی درستت کردن. حرف نیست اون پوله رو میخواد مواد، لذا اگه تو مرد محکمی باشی دیگه میگه خب این هست، پس اون پوله هم میاد، اون اقتصاده هم میاد. میترسه از سستیت، استحکامه رو نداشته باشه. خانوم برای این به سراغ من تکیه خواهی از کجا میگم؟ خانوم بره یه پیراهن بخره به نظر خودش زیبا باشه، بیاد به محضر مرد برسه، مرد این رنگ پیراهن رو نپسنده، شما بگید از خریدش راضیه؟ نیست، دلش میخواست اون رنگه ای بود که مردش میخواست. غذا درست کرده، مثلا برای شما قیمه گذاشته، شما زور بیای بگی ماکارونی نداشتی، میگه ای وای آخ کاش میگفتی، چون اصلا غذایی تو طب خش به دل این میچسبد که بر اساس میل مرد باشد، او گفته باشد، این تکیه گاهش خواسته باشه. یکی از دلایلی که به شما میگه زور چی درست کنم، میگه بعد از 10 سال زندگی میپرسی زور چی درست کنم، خب درست کن دیگه. نه قصه این نیستش که این مونده الان این غذا یا اون غذا، میخواد اون غذایی باشه که تو گفتی. این که غذا میاره میگه خوب شده بود، چطور بود، چقدر میپرسی برای یک شکمم. نه قصه اینه، میخواد که چون تا این قضا نظرتو نیاد راحت نیست، چون اصلا روان زن تکیه خواه. حالا اگه تکیه گاه نباشی، تکیه خواهی اینم نفله کرد، تباه کردی را. و اگه اون تکیه گاه امن محکم باشی، چیزی در ذهن زن، روان زن، اقدام زن، میل زن، خواسته های زن نیست که بر تکیه مرد نباشه، یعنی اون وقتش اون مدیر کامل این زندگی. باید بریم
اون پایه هر رو درست کن، تکیه هر درست کن.
خب
ببینیم چه چیزهایی به این اقتدار مرد آسیب میزند که در رفتار خانوم است. متاسفانه خانوم ها هم به جای حفظ این اقتدار مرد، متاسفانه به علت اینکه نمیشناسن این بنیان روانی مرد رو، ضربه میزنن به این اقتدار. سه چیز در زن هست، اینو خانوم ها با دقت گوش کنن، سه چیز در زن هست که اقتدار مرد رو میشکنه. و گفتیم این چی بود؟ نقش اسکلتی داشت، پایه بود. اگه اقتدار رو شکوندین دیگه مرد مناسبی هم براتون باقی نمیمانه، مرده میشه زحمت، سختی، فشار، به جای اینکه لطف و رحمت باشه. اولین چیزش چیه؟ جدل. اینایی که دارم میگم از بالا به پایین شدت اقتدار شکنیش زیاد میشه هرچی پایین تر بیاد. اولین چیزی که به اقتدار مرد ضربه میزنه جدل. خانوما چرا جدل میکنن؟ اینایی که این ور مینویسم قصد زنه، اما اینایی که این طرف مینویسم اثرش بر مرده. خانوم برای چی جدل میکنه؟ میخواد بگه ببینیم حق کدام است، درست چیست. من هم آدمم، یعنی میخواد ابراز وجود، درست؟ به امید اینها میاد جدل میکنم. جدل ها نه حرف زدن، نه گفتگو، نه بیان مطلب. ما از جدل داریم، یکی این میگه، یکی اون میگه، نه خیلی شما متوجه نیستی، اینجور هم اصلا تقصیر مادر من نیست، تقصیر خودته. اگه تو اون حرف رو نزده بودی، اگه تو این مجلسه گرفته بودی، من چقدر گفتم این کارو بکن، نگفتم این کارو نکن. اینو میگن جدل، درست؟ نه بیان و موضوع بیایم بکنیم. خب جدل که میکنیم به مرد چه معنی میرسونیم؟ مفهومی که برای مرد داره اینه: باش ولی غلطی، کجی، ناقصی. یعنی چی؟ گفتیم آقا ستون است دیگه، نه تکیه‌گاه است. وقتی با مرد جدل میکنیم بهش این پیامو میدیم، میگیم یک پایه امن درستی نیستی، باش همینجا تو زندگی من باش، ولی میدونی کجی، عیب و نقص داری، آسیب دیده، درست؟ یعنی دیگه من برای استقرار بر اینجا جایگاه مناسبی ندارم. برای همین مرد وقتی جدل میکنی میگه من کجم، پا پیاده شو. جدل که زیاد کردی میگه میدونی ما به درد هم نمیخوریم، جواب میدی خیلی بدی، خوردم کردی، این حرفا رو بهت میزنه. داره چی میگه؟ چون این اساس و اسکلت روان مرده. اگه باهاش جدل کردی این معنی نیست. یه نکته ای، حتی اگر مرد حرف غلط زد، خیلی حرفش هم اشتباه بود، جدل با مرد بازم ممنوع. اولین چیزی که یه خانوم باید تو زندگی دنبالش باشه اینه که اقتدار مردش رو حفظ کنه. اقتدار مرد یعنی مراقب باشه وقتی میخواد یه موضوعی رو به مرد بگه، یه جوری منتقل کنه که اقتدار مرد نشکنه. مثال میزنم، فرض کنید شوهر شما به اشتباه گمان کرده که مادرتون توهینی بهش کرده در فلان مجلس، میاد میگه که آره دیدی مامانت خونه خالت به من توهین کرده، منم خبر دارم اصلا مامانم خونه خالم نبوده، همچی توهینی هم نکرده. اگه اینجا آمدم گفتم حضرت آقا اصلا مامانم نبوده، جدل کردم. باید اول اون بیان مرده تایید بشه. باید چی میگفتم؟ باید میگفتم اگه مامان من اونجا بوده و توهین کرده باشه، بسیار کار بدی کرده. اول تایید موضوع، بعد میگم خب پیگیری کردم، تماس گرفتم، مامان گفته نبوده. با همه این حال گفتم مامان اگر بعد از اینم اتفاق بیفته من دلخور میشم. حالا هم مامانت دوست داره، هم خودت دوست داره، همین زندگی برات جذابه. چرا؟ چون با این که خودش اقتدارشو کج کرد، تو راستش کردی.
این زن خیلی خوبه که حتی وقتی مرد اشتباه میکنه فرمان غلط میده نمیاد خرابش کنه. حالا ما چی میگیم به بچه؟ من میگم این باباته، بابات، اینم دست گلیه که بابات بخرزه. یا اصلا جنگ درست میکنیم بین فرزند و بابا. خیلی بد مراقب بود جدل با مرد، مرد رو میشه. مثال میگم اصلا دیگه، اینو آقا میگه این ماجیک سیاهه، حرف به این زوری، میگه این ماجیک سیاهه. خانمی که بیاد دیگه نخه این ماجیک آبیه، اینم از اینجا پیداست، ببینید که آبیه، دیدید که آبیه، این فکر نکنه آبیه رو به مرد فهمون. خیر، اقتداره رو شکون. یعنی اگه آقا گفت این سیاهه قبول کنیم ازش، نه اونم باید غلطش رو بفهمد. منتها مگه هر غلطی رو بخوایم منتقل کنیم اول باید پایه و اقتدار مرد رو بشکنیم؟ این از نابلدی ماست. یه خانوم بخواد همین سیاه بودن این رو درست با حفظ اقتدار به مرد بگه، باید اینجوری میگفت ببینم، ببینید، و بعد میگفت ای چرا این قلم سیاه نیست، یعنی این بیجا کرده آبی در اومده، درست؟ و بعدم اون خانومه خیلی عالی میشد که تقصیر این اشتباه مرد رو به گردنم بگیره. مثل چی؟ مثل این که میگم آها تقصیر منه، از بس در این ماجیکا رو جابجا میکنم. یعنی مرده دادر زده بگه چه خبره صدا تو بیار پایین، نه میگه بله ببخشید منم باید من اول میآوردم غذا رو تا صدای شما، این تقصیر منه. وقتی قهر میکنیم با مرد خیلی پیام بدی بهش میدیم. خانوم قصدش از قهر چیه؟ اینه، میخواد بگه کمی زیادتر باش. آقایون این ورش رو نگاه کنن، ما این ور داریم باری خانوم ها میگیم، شما نه این بردگی دیدی دکتر چی گفت، شما این ورش رو ببینید. ما الان داریم برای زن میگیم که چجور حافظ اقتدار مرد باشه. خانوم وقتی قهر میکنه اینو میخواد، نمیخواد بگه دنبال به من نگاه، ممکنه صداشی بشه دست به من ندن، به من اصلا من ولم کن، ولی حرفش اینه دنبالم بیا، به من توجه بکن. یعنی حرف اینه که این توجه کم بود اگر رد کردن، چون به اندازه‌ای که من انتظار داشتم نه. در حالی که آقا از قهر چی میفهمد؟ آقا از قهر اینو میفهمه، دقت کنید، بود و نبود مرد یک. چرا؟ آقا اینجا تکیه زده بود، ستون زده بود که خانوم مستقر بر پایه مرد باشه دیگه، نه؟ خانومی که قهر میکنه میاد پیاده میشه از این زندگی، به مرد میگه باشی نباشی من رو زمینم. قهره داره این پیامو میده، لذا نرو قهر کن، فکر کن رفتی خونه مامان الان یه کسی میاد میگه عزیزم همسرم بیار، دیدی 10 دقیقه قهر میکنی 2 روز ولد نمیکنه، 2 ماه گاهی بیشتر. یا اگر رفتی میگه خودش باید برگرده، خودش باید برگرده، این نیست که من شو همسر دوست ندارم. چرا؟ اینم خیلی بیتا آمده میگه آقای دکتر زندگیم فلج شده، میگم خب برو دنبالش، میگه نه باید خودش بیاد. میدونی چرا این حرف رو میدنه؟ چون میگه اقتدار منو شکونده، خودش هم باید بیاد جمع کنه. حرف اینه، نه اینه دنبالش نمیام. پیداست؟ لذا تو برم بگردی نمیگه که چه خوب کردی اومدی، میگه چیه؟ برگشتی؟ طاقت نیاوردی؟ یعنی میدونی این حرف چیه؟ دیدی رفتی جایی نداشتی پایه منم، چرا همونجا نموندی؟ بی پایه شدی دوباره آمدی؟ داره از اقتدار حرف میزن. پس قهر با ما مرد بود و نبود مرد رو یکی میکنن، خیلی مراقبش باشه. خب بدترین چیه؟ گفتیم از بالا به پایین شدت اقتدار شکنی زیاد میشه. از همه بدتر چیه؟ گریه از دست مرد. وقتی گریه میکنید آقایون باید این ورا توجه کنم، خانوم وقتی گریه میکنه چی میخواد بگه؟ پیامش اینه، میخواد بگه من الان شکستم، یکی بعد منو پیدا کنه دریابه. من الان داغونم، خورد شدم، منو دریا، بیا منو ترمیم کن، نوازش کن، مورد عنایت و مهر از کلام تو، از رمزت قرار بده تا من برگردم. الان نمیتونم، الان با من دیگه اعتراضی هست نزن. اما آقا از گریه چه اثری میگیره؟ اینو میگیره، نباش، دور شو، آزاری. چرا؟ چون آقا گفتیم قرار بود این ستون پایه باشه، درست؟ وقتی ما گریه میکنیم داریم به مرد میگیم نه تنها بر پایه تو نیستیم، بر ما آزاری، فشاری، برو نباش، دوش. برای همین تا صدای گریه تو در میاد آقا کلافه میشه یا بهت تشر میدنه، خاموش، بسه، گریه نکن جلوی من، برو اون طرف، برو اون صورت، اگه میخوای اول صورت بود اول اش تمام. قصه این نیستش که داره با اشک دعوا میکنه، نه، مطلب اینه که این اقتدارش رو شکونده، به همش ریخته، درست؟ یا چه کار میکنه؟ در رو میپا میشه، میره درم محکم میبنه، تو محیط نمیمونه، ترس میکنه، چون اصلا اینقدر گریه مرد رو خمیر میکنه اقتدارش رو که نمیتونه واسطه مشاهده کنه. یا چه کار میکنه؟ تو داری اونجا گریه میکنی، این داد و بیداد به بچه بشین نکن، میره بچه رو میزنه، داره میگه داغونم، به هم ریختم. یا دیدید ممکنه لا اله الا الله، اینا یعنی داغونم، درست؟ راست میگم آقایون؟ یعنی قصه اینه، ما رفتیم به یه چیز دیگه برسیم، ما رفتیم بیاد مرد جمعمون کنه، یه دشنام بزرگ به مرد دادیم. خب ممکنه بگین که آقا خانوما بالاخره گریه میکنه، زن اصلا مگه نگفتید زن نرم و لطیفه، اگر گریه نکنه پس لطافتش رو چکار کنم؟ چون لطافت داره پس احساساتش هم سریع جریه دار میشه، ناچار گریه کنه. اگه گریه، اشکال تو گریه کردنه نیست، میتونیم گریه کنیم، خانوم یک جا دارد که میتونه گریه کن، میتونید بگید کجا؟ اگه که اقتدار مردم نشکنه، این عنایت بیا منو دریاب رم داشته باش. میخواییم گریه کنیم؟ بله؟ خب وقت نیست، آدرس خودم بدم، بر دوش من. بچه کوچیک تو مادر میزنی، طفلتو میزنی، وقتی از تو ضربه خورده کارش چیه؟ اول قدم خودتو میچسبه که بغلم کن. چی داره پیام بهت میده؟ خدایی رو توی ذات بچه گذاشته که میگه مامان اگرچه از تو جریحه دار شدم و ضربه خوردم، ولی باز هم آغوشی جز تو ندارم، پناهی جز تو ندارم، بازم تو مامانمی. وقتی میخوایم گریه کنیم، رفتیم بر دوش مرد سر گذاشتیم، داریم میگیم آقا اگرچه از دست تو آزرده شدیم، ولی برای آرام سازیمونم کسی جز تو نیست، نه اینکه برو حوصله‌ت ندارم. آها خیلی بده، پیدا کرد. مثلا میگه خیلی خوب بیا حالا گریه نکن، حرف نزن با من، حرف نزن، واو خیلی بده، معمولا پشت این دیگه داد میزنه. سه تا ویژگی هم داره ها این، اولی که اجازه بگیری، من الان خیلی منقلب و داغونم، به هم ریختم، میشه یه دقیقه سرم رو شونه شما بذارم؟ یک، اجازه بگیر. دو، باید حرفی که میزنم اقتدار شکنانه نباشد. یعنی چی؟ وقتی به مرد میگم با من چه کردی، اقتدارشو میشکنم، تو به من هیچ توجهی نداری، تو منو تنها گذاشتی، تو به خونه نمیرسی، تو مامانمو ناراحت کردی. وقتی به من میگیم با من چه کردی، اقتدارشو میشکنیم. اما اگر بگیم بر من چه میگذرد، خیلی احساس تنهایی میکنم، خیلی نسبت به مامانم جریحه دار شدم، اینجا اینو رعایت میکنم، یعنی حالا اقتدارش حفظ شده اما موضوع رو هم میفهمه. سه، سر، یعنی وقتی دو سرتو گذاشتی دنگی تو خیلی بی خودی که داری گریه میکنی، تو اصلا به من هیچ توجهی نداری، یه حرفایی نزنیم که اقتدار رو بشکنه، درست؟ سه، گریه کوتاه باشد. دیگه سر رو گذاشته بر نمیدارد، کوتاه باشه، چون مرد به علت سرعت دوست داره زود تموم شه جنگ. دیگه گفته خب بسه دیگه، خیلی خب بس، حرف زنگه خب بسه دیگه بس. چون سرعت نمیتونه کند و آرامی رو تحمل کنه، علتشون اقتداره و سرعت هست. درست. نکته آخرش هم اینه، بعد که گریت رو کردی بگو خیلی راحت شدم که گریه کردم، متشکرم گذاشتی گریه کنم. این داره به مرد میگه دیگه منو نرنج. مرد تصمیم میگیره که دیگه این اشک رو دوباره در نیاره اگه این ویژگی ها رو رعایت. خب اینا در رابطه با بین زن و مرده. یه سه تا موضوع هم هستش که اینا هم سریع بگم که اقتدار مرد رو در حضور خانواده ها می شکند. یک، دخالت در زندگی. وقتی بابات و برادرت و مامانت میان وسط این زندگی، حرفی نیست که حضورشون مسئله. مامان منو نمیتونی ببینی، داداشم اتفاقا اینقدر تو رو دوستم داره، اینقدر قبولتم داره، اینا نیست. حرف اینه که وقتی شما میگی مثلا نه نمیریم چون مامانم ناراحت میشه، این مهمونی رو میدیم چون مامانم گفته، یعنی وقتی مرد اینجا تو میخوای بیای بر پای مرد باشی، مرد رو رها کردی رفتی ببینی مامانت چی میگه. حالا آقا میخواد تو از اینجا برگردی تکیه کنی به زندگی خودش، مجبور کی رو جمع کنه؟ ای پایه رو، این مامانه رو، ای بابا تو، ای داداشت. اونجا نرو، با اون نه، این حق نداره پاسو بذاره. این که اول زندگی که حرفش این نبود، چون دیده همه امورات تو و زندگی را، چه راجب خود این آقا را، چه راجب شما رو، به جای اینکه مردش که پایشه تصمیم بگیره، هی مامان این تصمیم میگیره، برادر این تصمیم میگیره، میگه په من اینجا بی خودم، من اینجا چیم؟ برای اینکه این پایه بشه میفته به جونه این، ارتباط تو و اینو حذف میکنه تا تو برگردی به این. درست؟ پس یکی دخالت، دیگه چی؟ بی اعتنایی. اگه دقت کرده باشین گاهی میگه مثلا دیدی مامانت اومد چایی نگذاشت، سلام نکرد رفت، دیدی مهمونی دارن کی دارن ما رو دعوت میکنن، دیدی رفتیم اونجا هیچکی نیومد سلام کنن. چون بی اعتنایی به مرد میگه خیلی پایه درستی نیستی، از طرف خودت و بچه ها اصلا نباشد، خانوادت هم این کارو نکنن. اینا هم شدت از بالا به پایین زیاد میشه. اونی که دیگه خیلی مرد رو خمیر میکنه اینه، توهین. اگر از توی خانواده شما یک کسی به مرد توهین کرد، به این گفته جمع کن دیگه، اصلا پایه نیستی، نابودش کرده. لذا از توهین کننده خیلی مراقبت زن چیه؟ من چی کار کنم که اگر مادرم، برادرم، خواهرم، یک کسی اومده به شوهرم توهین کرده، من چی جوری میتونم اقتدار مردم رو حفظ کنم؟ اینکه نری از توهین کننده دفاع کنی. وقتی میگی نه اصلا داداشم همچین منظوری نداشته، درسته تو داری داداشه رو برمیگردونی، رابطه داداش و شوهر رو میخوای درست کنی، ولی اگه بخوای درستم بکنی اینه که دفاع نکنی از توهین کننده. ولی موضوعش هم موضوع قابل دفاعی بوده، بعد بگم اون روش دیگه‌ای میتونست داشته باشه، حق نداشت این کار رو بکنی. حالا اگر تو دفاع نکردی میگه خب رابطه باشد، بریم بیان، چون حس میکنه تو این پایه رو حفظ کرد. اما اگه تو هم رفتی دفاع کردی، هم توهین کننده رو نمیپذیره، هم دفاع کننده از توهین کننده رو نمیپذیره. درست؟ خب وقت ما تمام، بحثمونم تا این یک ویژگی تمام. انشاءالله جلسه آینده یک شنبه بعد در خصوص ما بقیه این ویژگی های بنیانی روان زن و مرد صحبت میکنیم. امیدوار هستم که این مختصر بتونه کمک کنه برای شما برای احداث یک زندگی بهتر و خداپسندانه. خدایا به این ساعت عزیز و به این مکان مقدس قسمت میدیم که به داد مظلومان و
مردم بی پناه فلسطین و لبنان از رحمت و کرامت خودت برسی. خدایا هر آن که باطل هست نابود کن. خدایا اهالی حق را یاری بفرما. خدایا اون کسی که چون بیاید باطل می شکند و حق سر بر می افرازد، او را هر چه سریع‌تر به اهالی حق برسان. هدیه به ارواح مطهر شهدا و امام حضرت امام صلوات.
آخرین قسمت سخن خوبه به این نکته توجه کنید که وجود مبارک امام رضا صلوات الله علیه مانند سایر ائمه اطهار و اولیاء خدا عنایت ویژه‌ای در هشدار دادن اطرافیان خود به امام عصر مهدی آل محمد علیه السلام و قیام اون بزرگوار داشتند. در حالات اون بزرگوار نقل شده که راوی میگه خدمت اون حضرت رسیدم، ایشان از من پرسیدن تو در قنوت نمازت روز جمعه چه دعایی رو میخونی؟ من دعایی رو عرض کردم. امام فرمودند که این دعا رو در قنوت نمازت روز جمعه بخوان، که اون دعا در مورد فرج امام هست صلوات الله علیه و دعا کردن برای اون بزرگوار است، به این که خداوند زودتر امر اون حضرت رو اصلاح کنه و فرج اون حضرت رو تقدیر کنه و دولت کریمه اون بزرگوار رو برپا کنه، که این دعا با این عبارت شروع میشه: اللهم اصلح عبدك و خلیفتك بما اصلحت به انبیاءك و رسلك الى آخره. که این نکته برای همه ما قابل توجهه، وجود مبارک امام رضا صلوات الله علیه که جد امام زمان صلوات الله علیه حساب شده، در این حال از همون زمان امام رضا دست به دعا برداشته بودند که خداوند بستر ظهور اون حضرت رو زودتر فراهم کنه. ما همین دعا رو با هم میخوانیم:
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم بما اصلحت به انبیائك و رسلک و حفه بملائکته و ایده بروح القدس من عنده واسلكه من بين يديه ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء وأبدله من بعد خلفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل أحد من خلقك على وليك سلطانا وأذن له في جهاد عدوك وعدوه واجعلني من أنصاره إنك على كل شيء بدیل.